بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحثایی که تا حال داشتیم به این نکته ها اشاره کردیم که اگر زنی مستطیع شد حجة الاسلام بر او واجب خواهد شد و نیازی به اذن شوهر برای حج نداره. حجة الاسلام در غیر حجة الاسلام یعنی سایر حجهای واجب مزیق، هرچند امام مرحوم سید و اکثریت فقها فتوا دادن که مثل حجة الاسلامه، ما در این که چنین فتوایی رو بشه به راحتی داد تردید کردیم. عرض کردیم تنها وجهی که میشه براش گفت این است که بگیم مثلا از فتوای مشهور ما استفاده میکنیم که القاء خصوصیت عرفی میشود از اون روایات. بعد در این اشکال کردیم، گفتیم بزرگانی مثل شیخ از عباراتشون این بر نمیاد که چنین القاء خصوصیتی کرده باشن، بنابراین جای تردید هست در این جهت. بحثی که در ادامه حضرت امام فرمودن این بود که در حج مستحبی زن باید اذن بگیره، که این روایت دوم همون باب عرض کنم 59 که قبلا خوندیم به صراحت دلالت داشت که سوال کرد اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام عن المرأة الموسرة قد حجت حجت الاسلام، حجت الاسلامش انجام داده، تقول لزوجها احجنی من مالی، تو معلومه حج مستحبیه. اللهو ایم نعها من ذالک قال نعم و یقول لها حقی علیکه اعظم من حقکه علیه فی هازا. این خود روایت صریحه در این که حج مستحبی همین وضعیتو داره. نکته دیگری که حضرت امام فرمودن این بود که اگر حج واجب موسعی باشه ولو حجۃ الاسلام، مرد میتواند مادامی که این حج زمانش محدود نشده جلوی زن رو بگیره. و کزل موسع قبل تضییقه علی الاقوا بل فی حجۃ الاسلام للزوج من الزوجه من الخروج مع اول الرفقه مع وجود اخرى، یعنی رفقت اخرى قبل تضییق الوقت، که ایشون میفرمان اولا در حج واجب غیر حجۃ الاسلام و در حجۃ الاسلام تا جایی که فرصت و امکانش هست مرد میتونه جلوی این زنه رو بگیره. خب در موسع قبل تضییق که گفتن مرد میتونه بگیره، اون علل قاعده است برای ما. چرا؟ چون ما در مزیقش هم نپذیرفتیم که نیاز به اذن شوهر نداره. اما در حجۃ الاسلام چطور؟ در مورد حجۃ الاسلام خب تعبیر فقها، حالا من یک عبارت از خلاف آوردم راجع به این که حج مستحبی به اذن زوج باید باشه، که خب این دیگه گفتن نداره، حالا دیگه عبارت خلاف رو میبینید. یه عبارت از مدارکه که راجع به حج مستحبیه، اونم باز دیگه نمیگیم، مسئلهش واضحه. اما اونی که مهمه این قسمت فرمایش صاحب مدارکه. صاحب مدارک در ذیل عبارت صاحب شرایع که فرمود و لها ذالک فی الواجب، یعنی این مطلب است در حج واجب کیف کان، این عبارت رو اضافه میکنه، یعنی شرح میده صاحب مداره، میفرماد یستفاد من هذا التعمیم فی الواجب کیف کان هر جوری که باشه انه لا فرق فی الواجب بین المزیق و الموسع و غیره، یعنی موسع و هو کذلک، یعنی ایشون میگه فرق نداره بین واجب موسع و مزیق، فرق نداره. حج واجب شد مرد نمیتونه دیگه جلوی زنشو بگیره، چه واجب موسع باشه چه واجب مزیق باشه. بعد صاحب مدارک میگوید ربما قیل، این قیل فرمایشی مثل حضرت امام مثل مرحوم سید صاحب عربه بسیاری از فقهای متأخره، ربما قیل که لزوج المنع فی الموسع الى محل تزیق، که تا زمانی که وقت زیق نشده مرد میتونه جلو زنش رو بگیره. بعد که اینو ایشون میفهمد، میفهمد و هو ضعیفان، این از مطلب ضعیفه، درست نیست. لعصالت عدم سلطنت زوج علی زوجه فی ذلک، یعنی در این دایره، اینجا اصالت عدم سلطنت داری. این فرمایش مرحوم صاحب مدارک. حالا من عبارتهای دیگر ایشون هم آوردم، نمیخواد بخونیم. مرحوم حکیم رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه عبارت صاحب مدارک رو نقل میکنه و عبارت شهید اول که قبلا خوندیم نقل میکنه و از اونم یه چیزی شبیه این استفاده میکنه که در این استفاده جای اشکال هست، حالا کار نداریم، نقد میکنه فرمایش صاحب مدارک و من به این نقدش کار دارم. ایشون میفرما ان اطلاق ما دل على اعتبار اذن الزوج محکم فی غیر ما دل على خلافه دلیل. این فرمایش ایشونو دقت کنید. آقای حکیم میفرماد ما دلیل داریم که زن برای خروج از خانه مثلا باید از شوهرش اجازه بگیرد. خب از تحت این دلیل حجت الاسلام خارج شده، بنابر اون تعدی که توضیح دادیم عبارت شهید مرحوم آقای حکیم رو، این عبارت رو که الان اینجا رنگیه دیروز خوندم، خوش کل عبارت رو نخوندم، بنابر اون تعدی که ما درش تردید کردیم از حجت الاسلام حکم رو توسعه دادیم به سایر حجهای واجب. ایشون میفرماد اون مقداری که از نصوص به دست میاد که در حجت الاسلام مرد اذن اشتخالت نداره و حالا توسعه دادیم، فرض کنید ما که نپذیرفتیم ولی اگه بپذیریم سایر حجها، ایشون میگه اون مقداری که از دلیل فهمیده میشه اینه که نسبت به اصل وجوب اذن شوهر دخالتی نداره، یعنی شوهر اجازه هم ندهد باز بر زن حج واجبه. این مقدار رو روایت دلالت میکنه. اما راجع به خصوصیات روایت کاری به اون نداره، نمیگه که شوهر دیگه در خصوصیات حجم نمیتونه دخالت کنه، یعنی مثلا زنش میخواد با این کاروان بره، شوهره نمیخواد، میخواد با اون یکی بره، بگیم نه روایت گفته شوهر اذنش در حج شرط نیست. ایشون میگه نه، اون روایت به این کار نداره، اون روایت اصل وجوب رو میخواد بگه، همون تعبیری که علامه هلی داشت که ما کسی اگر ادعا کرد که یکی از شرایط وجوب حج بر زن اذن و زوج است، اون روایت میخواد بگه نه خیر، اذن زوج نیست. عبارت ها رو یه بار دیگه برگردیم، هرچند گاهی وقت پیدا کردنش یکم طول میکشه. ببینید عبارت مرحوم علامه رضوان الله علیه رو ببینید، عبارت های روایت هم دوباره نگاه میکنید که اون چه که از این روایات به دست میاد اینه که در اصل حج، این عبارت علامه، بله عبارت دروس، ببخشید من گفتم علامه اشتباه، عبارت شهید اول و رابعها اذن الزوج، که بگیم یکی از شرایط اذن الزوجه. بعد فرمود و لیس شرطا فی الوجوب، در واجب شرط نیست. این مرحوم آقای حکیم میگه روایات شما نگاه کنی، سألته عن امرأة لم تهج و لها زوج و ابا ان یعزن لها فی الحج فغاب زوجها فهل لها ان تهج قال لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام. ایشون میگه این در اصل وجوبه که طاعت نداره، اصل وجوب حج که آمد زن باید حجش رو انجام بده، اما خصوصیات حج که حالا مثلا با این کاروان بره با اون کاروان بره، دیر بره زود بره، اونا دیگه به اذن شوهره. بله اگه یک وضعیتی پیدا بشه که بخواد به حرف شوهرش گوش بده دیگه حجش کلن فوت میشه، اون دیگه نه گوش نده بره حجش، چون حج بر او واجبه. این فرمایش مرحوم آیه حکیم به فرمان پس ادله‌ای که شرط میکند مادل علی اعتبار اذن الزوج محکم و فی غیر مادل علی خلافه دلیل، و اون مادل علی خلافه دلیل فقط در اصل وجوبه لا فی خصوصیات الاخرى. این فرمایشی است که آقای حکیم دارن. من به این مناسبت میخواستم این روایات رو یک اشاره کنم راجع به این که زن اذن باید از شوهر بگیره. صاحب وسائل رضوان الله علیه در یه بابی تحت عنوان وجوب و تمکین المرأة زوجها من نفسها علا کل حالن، که بر زن واجب است شوهر خودش رو در هر حالتی براش در اختیارش باشه. زن برای استمتاع جنسی باید آمادگی تام در هر زمان و مکانی داشته باشه. که اینطوری روایت داره جاءت امرأتون، صحیح هم هست از امام باقر علیه السلام، جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما حق الزوج علی المرأه، حق زوج بر زنش چیست؟ فقال لها، حضرت فرمودن ان تطیعه ولا تأسیه، اطاعتش بکنه اسیادش نکنه، ولا تصدق من بیته الا باذنه، از خانه او بدون اجازه او صدقه نده. یعنی از مال شوهر نه از مال خودش، مال خودش که مال خودش هر چی دلش خواست صدقه بده، ولی از کیسه خلیفه به قول معروف نبخشه، از مال شوهر بدون اذن حق نداره. ولا تصوم تطوعا الا باذنه، و روزه نگیره مستحبی مگر به اذن شوهر. ولا تمنعه نفسها و ان کانت الا زهر قطب، مرد رو از خودش منع نکند مگر ولو اینکه پشت شتر باشه. قطب جهاز کوچک شتره که اینجا داره که رحل صغیر الا قدر سنام، این معنای قطبه، یه رحل کوچکه، یعنی یه جایی که سخته اونجا زن خودشو بخواد در اختیار مرد قرار بده سخته. حضرت میگه اونجا هم باید قرار بده، یعنی اون دیگه فرد خفی رو گفته از حضرت. ولا تخرج من بیتها الا باذنه، بدون این اذن شوهر از خونه خارج نشه. و ان خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکت السما و ملائکت الارض و ملائکت القذب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها، از خونه بدون اجازه میره بیرون لعنتش میکنن همه ملائکه تا این برگرده خونه. روایت دیگه ادامه این، قالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل، بالاترین شخص که حق داره بر مرد کیه؟ قال والده، پدرش. قالت فمن اعظم الناس حقا علی المرأة، بالاترین کس که بر یک زن حق داره کیه؟ حضرت فرمود زوجها. قالت فما لی علیه من الحق مثل ما له علی. ببینید مبانی دموکراسی و متساوی و به زن در زمان پیغمبر هم بوده. میگه اون حقی که او بر من داره منم بر او دارم. از این بابا لا ولا من کل معتن واحده، تو 1% اون حقم نداری. این قابل توجه فمینیست های اسلامی. روایت دیگر، آخه این خان اون ضوابط شرعی اشتغال بانوان، این در تالار علامه امینی دانشگاه تهران اجلاسش برگزار شد. موقعی که من میخواستم برم برش این اجلاس رو یک جمعیت زنان تشکیل داده بود. موقعی که من میخواستم برم صحبت کنم، اون خانومی که اونجا مدیر اون جلسه بود که از مشاهیر میشناسید همتون، خیلی از من تعریف کرد. توهم این که من چون مثلا لابد جوونم حرفای جوون پسند و شیک و شنبل به قول وزیا میزنیم، خیلی تعریف کرد. ما رفتیم اونجا اون مقاله رو که حالا هست تو اینترنت خوندیم. وقتی اینو خوندیم حالا تمام شد، داستان خیلی طولانی بود و بحث‌ها و مناظره ای داشتیم و اینا، کار را داریم. وقتی برمیگشتیم اون راننده که از طرف اونا بود و راننده خودش راننده چندین رئیس جمهور از بعد از انقلاب تا اون زمان، همه رؤسای جمهور راننده شون بود و از زندگی خصوصی شهید رجایی و بنی صدر و همه اینا به من توی راه گفته بود. کوباجا چه کردی شما؟ خودن چطور؟ کوبی خانوما بعد جلسه تمام شده بود میزدن تو سرشو، میگفتن اگر این صحبتی که ایشون کرد دست شوهرای ما بیفته بیچاره میشه، دیگه کار ما تمامه، باید تعطیل کنیم این جمعیت رو. خیلی از دست من ناراحت شدن، خیلی. البته این اولین بار نبود که این اتفاق افتاده، جای دیگه هم این اتفاق افتاده. بالاخره حالا از این روایاتش، بعضی از اون روایات که تو اونجا من بحث کردم اینه: جاءت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه فقال اکثر من ذلک. خیلی از اینا بیشتره، هنوز اون هیچی نگفته، میگه حق شوهر بر زن چیه؟ حضرت ما اکثر من ذلک. زنه میگه فخبرنی عن شیء من آله، یک کمیشو شما بگو. بعد از آن فما لیس لها ان تصوم الا باذنه، یعنی تتبعا، که احتمالا این یعنی تتبعا عبارت راوی باشه. ولا تخرج من بیتها بغیر اذنه و علیها ان تطیب باطیب طیبها و تلبس احسن ثیابها و تزین باحسن زینتها و تعرض نفسها علیه قدوتا و عشیتا و اکثر من ذلک حقوقه علیها. این قابل توجه خانم‌های متدین که تو این جهت معمولاً بسیار ضعیفن و یکی از مشکلات خانواده اسلامی در دنیا و از جمله در کشور ما همینه که خانم‌ها یکمی که متدین میشن به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خر مقدسیشون گل میکنه، نمیفهمن که رفتارشون با شوهرشون باید چجوری باشه. بله، ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه: اتت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت ما حق الزوج علی المرأه قال ان تجیبه الى حاجته و ان کانت علی قطبن، همون تعبیر، ولا تؤتی شیئا الا باذنه فان فعلت فعلیها الوزر و له الاجر ولا تبیت لیله و هو علیها ساخه. قالت یا رسول الله و ان کان ظالما ولو شوهر ظالم باشه. حضرت فرمودن نعم ولو ظالم باشه. خیلی سخته، بله، زنا کافر نشن. خوب آره بله، ما اینجا میخونیم بعدا شما جرأت کردید این احادیث رو بازخوانی کنید، دنبالش روایات دیگه است، من نمیخوام بخونم، بگذارید. همین چیزه، اونی که مهمه این بود که لا تخرج من بیتها الا باذنه. یه دونه این روایتی که دیروز یکی از رفقا یک نکته ای رو گفتن، من این روایت رو اشاره کردم. عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: ان رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج عن في بعض حوائجه فعهد الى امراته عهدا ان لا تخرج من بیتها حتى يقدم. یکی از انصار داشت میرفت، از زنش عهد گرفت، گفت ببین من میرم بیرون تا وقتی من برنگشتم تو حق نداری از این خونه بری بیرون. و ان اباها قد مرض، این زن پدرش مریض شد. فبعثت المرأه الى رسول الله تستأذنه ان تعوده، اجازه بگیره که آقا اجازه بدید من برم عیادت پدرم. ان تعوده یعنی ان تعود این مرأه اون پدرش رو. حضرت فرمودند اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک، حضرت فرمودند بشین تو خونت از شوهرت اطاعت. فثقل، اون بیماری اون مرده، پدر زن، فارسلت الیه ثانیان بذلک، دوباره فرستاد که آقا پدرم حالش بدتر شد برم. فقال اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک. قال فمات ابوها، پدر مرد. فبعث الیه ان ابی قد مات فتأمرنی ان اصلی علی، خب میذارید من برم نمازشو بخونم، نماز میت. فقال الله اجلسی فی بیتک و اتی زوجک. قال فدفن الرجل، دفنش کرد. فبعث الیها رسول الله، حضرت یه نفر فرستاد برای این زنه. خب دید خیلی زن ناراحته، فرمود ان الله قد غفر لك و لأبيك به طاعتك لزوجك، که خدا تو رو و پدرت رو بخشید به خاطر اینکه تو از شوهرت اطاعت کردی. این روایت از این باب من خوندم، باب 91 وجوب و طاعت زوج علی المرأه. روایات دیگرش رو بعدن شما خودتون برای خانواتون بخونید، که روایتش مضمونش اینه که حضرت میفرماد یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن ولو بتمره ولو بشق تمره، صدقه بدید ولو از این به اصطلاح حلی زینت هاتون جواهراتتون، ولو یه دونه خرما، ولو یه تیکه خرما. فان اکثرکن حطب جهنم، اکثر شما حطب جهنمید. ان کن تکسرن اللعنه و تکفرن الاشره، گفت شما اکثرتون اکثر لعن میکنید و کفران به زندگی میکنید. ولی زنی گفت الیس نحن الامهات الحاملات المرضعات، الیس منا البنات المقیمات والاخوات المشفقات، ما مادرای مهربان، دختران خوب، زنان مهربان، خواهران مهربان نیستیم ما زنها؟ فقال حضرت فرمودن حاملات والدات مرضعات نخیمات لولا ما یعتین الى بعولتهن ما دخلت مسلیت منهن عنا، اگه کاری که شما با شوهراتون میکنید نبود نمازخونتون هیچ کدوم تو آتش نمیرفتی. حضرت خیلی دلش پر بوده خلاص از دست. بعد داره روایت دیگه داره، حضرت تعبیر داره انکن کافراتون به حق ازواجکن، چون اینو وقتی میگه به زنا در یه روایت دیگه داره، ثمت قامت الیه امرأتون، یه زنی بلند شد گفت یا رسول الله به نار مع الکفار والله ما نحن به کفار، ما با کفار تو آتشیم، ما که کافر نیستیم. حضرت زمان انکن کافراتون به حق ازواجکن. بله حالا بقیهش رو شما بخونید. بله نتیجه این که اون فرمایش رو آقای حکیم فرموده، البته عرض کردم ما در غیر حجت الاسلام که اصلا این که اذن شوهر ساقط باشه رو نمیپذیریم، لااقل بنابر احتیاط میگیم اذن شوهر لازم. در مورد حجت الاسلام این که بتواند در جایی که هنوز حجت الاسلام فرصتش باقیه یا کیفیتش رو میخواد تعیین کنه شوهر نظر بده، بله همون فرمایش های حکیم درسته. روایات فقط اصل وجوب رو میگه. مثلا مرد به زن میگه آقا تو مدینه بعد برو، مدینه قبل نرو، مدینه قبل مشکله، مسائلی داره، نرو. زن نمیتونه بگه آقا من حج برم واجب، دوست دارم مدینه قبل برم، به شما چه مربوط؟ نه خیر، این روایات فقط میگه در اصل حج شوهر حق نداره جلو زنشو بگیره، اما کیفیت حج، زود بره دیر بره اینا، این باید به اذن شوهرش باشه. این داستان تمام. خب این زن بود تا اینجا. از اینجا داستان مطلقه شروع میشه، حالا زنی که طلاقش دادن. حضرت امام میفرمان والمطلقه الرجعیه کالزوجه، مطلقه رجعیه مثل زن میمونه، مادامت فل عده، مادامی که در عده هست، عده طلاق، این احکام زن رو داره. یعنی اونجایی که منوط به اذن شوهره، منوط به اذن شوهره، اونجایی که نیست که هیچی. به خلاف البائنه و المعتده للوفات، به خلاف زنی که طلاقش بائنه یا عدهش عده وفاته، که عرض کردم عده وفات برای مرده که معنا نداره، مرده که مرد دیگه اذن و اینا بحثی نیست، مقصود اونجاییست که شوهر زنده است ولی زنه عده وفات نگه میداره، مثل موارد ارتدادی فطری. فیجوز و لهما، یعنی زنی که طلاقش بائنه و یا معتده للوفاته، فلمندوبه ایزد، که اینا مستحب بشن بدون اذن میتونن انجام بدن. این فرمایش امام بود، شبیه اینو مرحوم سید داشتن. شبیه این مطلب رو مرحوم صاحب مدارک دارن و روایاتش رو اشاره میکنن که من دیگه مستقیم برم سر روایاتش. اما روایاتش، باب و جواز حج المطلقت فی عدتها مطلقا ان کان الحج واجبا و عدم جواز تطوع منها بهی فی العدت الرجعیه بدون اذن زوج. مطلقه در عدهش مطلقا میتونه بره حج، در صورتی که حج واجب باشه. خب معلومه حتی مطلقه نباشه، شوهر هم داشته باشه، حج واجب رو بدون اذن شوهر میده. اما تطوع رو نمیتونه انجام بده مطلقه، فل عدت رجعیه، در عده رجعی، نه در بائن، نه در عده وفات، بدون اذن زوج نمیتونه تطوع رو انجام بده. اولین روایت، روایت صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما، این عن الباقر او صادق علیه السلام، که اهمیت نداره از در ما کدا میگه بحثمین باشن، همشون به منزله گوینده واحدن. قال المطلقه تحج فی عدتها، مطلقه در زمان عدش حج انجام میده. خب این تعبیر چون معلومه حج انجام میده، کسی به سر شک داشتش که طلاق مانع انجام حج باشه، این ظاهر عبارت یعنی تحج فی عدتها بدون اینکه نیاز به اذن کسی داشته باشه. منصور ابن حازم در روایتی که ابی عبدالله برقی امن ذکره، اشکال سند این امن ذکره هی که معلوم نیست کیه، از منصور ابن حازم نقل میکند که سألت ابا عبدالله عن المطلقه تحج فی عدتها، آیا در عدتش حج انجام میده؟ حضرت فرمودن ان کانت سرورتن حجت فی عدتها و ان کانت حجت فلا تحج حتی تقضی عدتها. اگر حج انجام نداده، سروره است، یعنی میخواد بره حج واجب انجام بده، خب این در عدتش میتونه حجش باید بره حجش انجام بده، یعنی نیاز نداره به اذن. اما اگر حج واجبش انجام داده و میخواد بره الان حج مستحبی، فلا تحج حتی تقضی عدتا، تا پایان عدتش حج انجام نده. خب ظاهر این عبارت اینه که تا پایان عده انجام حج مستحبی اصلا جایز نیست. خب این روایت البته با قطع نظر از اشکال سندیش، با روایت اول المطلقه تو تحج فی عدتها در نظر بگیری، آم مخاص مطلقه. روایت اول میگه زن مطلقه مطلقا میتونه حج انجام بده، روایت دوم میگه اگر حجت الاسلام باشه میتونه، غیر حجت الاسلام نمیتونه. ما باشیم این روایات میگیم خب معناش اینه که زن در عده نمیتواند غیر حجت الاسلام رو انجام بده. روایت دیگه، روایت معاویه ابن عمار از امام صادق که این صحیح است، لا تحج المطلقه فی عدتها. اینجا نقطه مقابل اون روایت اوله که حضرت فرمودن مطلقه در عدهش حج انجام نمیده. خب این روایت با روایت اول معارضه، لا تحج اینجا داره، اونجا داره تحج، این شبیه هم است. المطلقه تو تحج فی عدتها روایت اول داره، روایت سوم داره لا تحج المطلقه فی عدتها، درست نفی اون، اون داره حج انجام میده، این میگه حج انجام نمیده. این دوتا کاملا تعارض دارن. ما باشیم و این دو روایت تعارض تباینیه، یعنی تمام مواردی که روایت اول میگه تحج، روایت دوم میگه لا تحج، شاهد جمعش میشه روایت دوم. روایت اول و سوم با هم معارضن، شاهد جمع میشه روایت دوم. فقط روایت دوم اشکالش ضعف سندشه. نه دیگه گفتم اشکال سندشه. روایت دیگه، روایت ابی هلال است از امام صادق علیه السلام، فلتی یموت و انها زوجها تخرج الى الحج والعمره. حضرت فرمود لا تخرج التي تطلق لان الله يقول ولا يخرجن الا ان تكون طلقت في سفره. این حضرت سوال میکنه که طرف که اگر شوهرش مرده میتونه تو عده بره حج یا عمره؟ حضرت فرمود نه، زنی که طلاق داده شده این نمیتواند برود برای حج و عمره مگر اینکه در سفر طلاقش داده باشه. این حالا یه مضمون عجیبیه، حالا در سفر طلاق دادن چه اثری داره؟ لابد اون زمان مثلا تو سفر که طلاق میدادن تا به زنه برسه مثلا مدتش طول میکشیده، بنابر اون مبنایی که تل عده از زمان طلاق شروع میشه نه از زمان اطلاع زن از طلاق، وقتی به زنه میرسیده دیگه عدهش تموم شده بوده. خب این یه باب بود، حالا روایتشو بعد جمع‌بندیشو میگیم. روایت باب دیگه هم داریم، جواز و حج المرأة فی عدت الوفات، که سألتو عن روایت صحیحه داوود بن الحسین عن ابی عبدالله علیه السلام، سألتو عن المتوفا عنها زوجها قال تحج و ان کانت فی عدتها. روایت دیگه، سألتو ابا عبدالله ابن بکیر از زراره، روایت معتبره، سألتو ابا عبدالله عن المرأة التي يتوفا عنها زوجها اتحج قال نعم. باز روایت بعدی که احتمالا همون روایت عبدالله ابن بکر، قال سألتو ابا عبدالله عن المتوفا عنها زوجها تحج فی عدتا قال نعم و تخرج و تنتقل من منزل الى منزل. بله، این دوتا باب رو ملاحظه بفرمایید، جمع‌بندی روایات این دو باب و نتیجه گیریش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.